لهم في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعبانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن خال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برغيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
شده صبح جمعه من و تو دل گرفتار روی ماهت شد اسیر آن خال هاشمی و مستمند نیمه نگاهت شد کدام این صحرا تو خیمه زدی تا که آواره سوی آن باشد کدام این صحرا تو خیمه زدی تا که آواره سوی آن باشم گدای دل خسته را به نگر ساحل خاک خیمه گاهت شد نصیب ما شد پریشانی شدم همچون تو بیابانی ابا ساله یا ابا ساله یا ابا ساله یا ابا ساله شده صبح جمعه من تو کی شود یارم از سفر آیی سحر خیز کعبه دل من شمع محفل من کی ز در آیی به گرمی دست با کرمت آشنایم کن مبتلایم کن به پیش چشم گدای غریب می شود آیا جلوه گر آیی بگو هستی در کجا مهدی به جان زر را بیا مهدی یا ابا ساله 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 یا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز، همراهان گرامی، از مرحوم بهجت رحمت الله علیه و آله پرسیدند که بالاترین و بهترین ذکری که شما توصیه میکنید چیست؟ و ایشون پاسخ دادند که گشتیم و گشتیم و گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حکیمانه رو بشنوید، حکمت های نهج البلاغه و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین رفیع.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمت ها که بحث منم حکمت های نهج البلاغه است.
حکمت 58،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
رب
فيه تجلى وزهر ربه فيه تجلى وزهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 289 نهج البلاغه رو ما قبلا مطرح کردیم، دیگه یادمون رفت ادامه بدیم. این حکمت 11 تا نکته توشه، 3 تاشو گفته بودیم، بقیهش مانده بود، اون 8 تاش مانده بود. حالا من همه این صفات رو برای شما عرض میکنم. 1. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اون چیزی که باعث شده من علی این آدم پیشم بزرگ باشه، من ازش تعریف کنم. ببینید، گفت این دیگه کیه که امیرالمومنین داره ازش تعریف میکنه؟ خیلی مهمه. علی از یک کسی مدح بگه، عالم مدح علی میگه. اونی که باعث شده من از این آدم تعریف کنم چی بوده؟ 1. دنیا پیشش کوچیک بود. ویژگی دومش، تحت فرمان شکمش نبود، شکم پرست نبود. کان خارجن من سلطان بطنه. وای بر اونایی که سلطان بطن دارن، یعنی شکم براشون حاکمه، به خاطر شکم شکم پاره میکنن. فلا یشتهی مالا یجد. اگه یه چیزی دلش میخواست پیدا نمیشد، قصه نمیخورد. دلش میخواست میشه مرغ بخوره، نبود، میگفت نباشه، جهنم، قصه نمیخورد. ولا یکسر ازا وجد، اگرم پیدا میشد خودکشی نمیکرد. حالا که غذا مفت گیره اومده بخوریم خیلی، نه، معتدل بود. فرمود این آدم اگه پیدا نمیشد قصه نمیخورد، اگه پیدا میشد خودکشی نمیکرد، یعنی خیلی نمیخورد. این دوتا. سوم، و کان اکثر دهرهی صامتا فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ قَلِيلَ السَّائِلِينَ. کم حرف بود، ولی وقتی حرف میزد همه استفاده میکرد. اگرم یه جا حرف زد بَذَّ الْقَائِلِينَ، بقیه دیگه اظهار وجود نمیکردن. کم سخن بود، اما سخنانش مفید بود، قابل استفاده بود، سائلین رو پاسخ میداد. به عبارت دیگر راهگشا بود، کارگشا بود. این سوم. ویژگی چهارم، کان ضعیفا مستضعفا فان جاء الجد فهو لیث قاب وسل واد. نگاش میکردی میگفت اوه این که قیافش رو نگاه کنید چی نداره، ضعیفا مستضعفا. به ظاهر آدم مستضعف و ضعیف و کمجونی میرسید. حضرت موسی وقتی اومد پیش فرعون یه نگاهی کرد، گفت این میخواد با من در بیفته، با این لباس، با این یه تیکه چوب. یه چوب دستش بود و یه لباس معمولی هم تنش بود دیگه. مسخرهشون کرد، هم خودشو مسخره کرد هم برادرشو. این میخواد با من در بیفته، این میخواد با من در واقع با حکومت من درگیر بشه. خب رسول خدا از غار حرا که اومد پایین همه خندیدن، من پیغمبرم، مجنونه، العیاذ بالله، مجنون بهش گفتن، گفتن ساحره، کاهنه، کسی حساب باز نمیکرد او پیغمبر. لذا بعد از جنگ بدر وقتی سپاه مشرکین شکست خورده برگشت به سوی مکه، خب خیلی براشون سخت بود. اولین جنگ، جنگ مهم، 313 تا مسلمون جلو 1000 تا کافر، اونم چی؟ اونم با چند تا اسلحه، همشون شمشیر نداشتن، پای برهنه، چند تا مرکب. انقدر اینا شب خودشونو باخته بودن که حالا آدرس میدم ببینید سوره مبارکه انفال آیه 11. شب وقتی نشسته بودن و داشتن فکر میکردن فردا چیکار کنیم، 1000 نفر مسلح، اسب سوار، ظاهرن تعداد سلاحشون انگوش شمار بوده، چوب دستی داشتن یه سریشون، ما چجور برنا پیروز شیم؟ خوابشون نمی برد از نگرانی. سوره انفال رو باز کنید، آیه 11 رو ببینید. خدا میگه دو تا کار ما اون شبی کردیم، دو تا کار. یکی یقشیکم و نعاس، به همه چشما خواب انداختیم، همه خوابشون برد. این یک، خود خواب میدونید آرامش میاره. دو، باران بارید، یک باران شدیدی که اینا اکثرا خودشون شستن شبیه از این بارون، چاله ها پر شد. آیه قرآنه، ملاحظه بفرمایید، نعاس یعنی خواب سبک شیرین. خوابان با هم وضع خواب ها میشه سر درد میکنه، نمیگه نوم، نوم نمیگه، نعاس، یه خواب شیرین سبکی انداخته بود چشماشون، همه شب خوابیدن. خواب که بشدن باران بارید، باران شدید، تمام اینا شستشو کردن. بعد قرآن میفرماید به دلاشونم کار سوم، که من گاهی میگم، میگم خدا دو جور امداد داره، امداد مادی، امداد غیبی. مثلا امام زمان انشاءالله اگر ظهور کنن، امام صادق فرمود سه تا لشکر داره، دقت کنید این حدیثو، امام زمان سه تا لشکر داره، یعیدهو به سلاست اجناد، اجناد جنود یعنی لشکر، خدا امام زمان رو با سه تا لشکر یاری میکنه، الملائکه والمؤمنون والرعب، یکی فرشته ها، یکی هم مؤمنون، همین شماها انشاءالله. سومیش رعب، ترسی که تو دل دشمن میندازه. نگاه کنید سوره انفال آیه 11 رو، خدا میفرماید یه آرامشی هم تو دلشون انداختیم، ربط، ثبوت، دلاشون آروم شد، بدناشون هم شسته شد، خوابشون هم که کرده بودن دیگه، چی میخواید؟ هم خواب کردید، هم تمیز و حمام رفته، هم آرام. آقا زدن 70 تا مشرکو کشتن، 70 تا مسیر گرفتن، هرچی هم اونا گذاشتن، گذاشتن فرار کردن، اسب گذاشتن، شمشیر گذاشتن، خیلی به پیغمبر غنیمت رسید. وقت اینو میخواستم بگم، وقتی برگشتن مکه، ابولهب نیومده بود، ابولهب عمو پیغمبره، گفت من نمیام تو این جنگ، ولی خب خیلی ضد رسول خداست، ولی تو بدر نیامد. ابو سفیان برگشت، ابولهب رفت جلو، گفت ها، حالا به قول خودمون شیر رفتید، روبا برگشتید، چیه؟ گفت هیچی نگو که اصلا حال حرف زدن نداره، بیچارمون کردن، از در و دیوار ریختن رو سرمون. اینا نمی جنگیدن که، اینا نمی جنگیدن، ما اصلا نفهمیدیم کی با ما می جنگید. ببینید قرآن میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. عباس عموی پیغمبر که اونم هنوز ظاهرا مسلمان نشده بود، ظاهرا اینطور بوده، چون تو خود بدرشون هم اسیر شد، جزو اسراس، یه غلامی دارد به نام ابو رافع، این وایساده بود، ابو لهب داشت اونطور میگفت، ابو سفیان هم اینطور میگفت، گفت که چرا بازی در میاری، چرا حاشیه میری، بگو خدا کمکش کرد، همون که شما قبول ندارید، بگو ملائکه کمکش کردن. بابا آیه قرآنه میفرماید به سلاست آلاف من الملائکه، 3000 فرشته فرستادیم تو بدر، یعنی جنگیدن فرشته ها، یعنی شمشیر دست گرفتن، نه، یعنی انسان شدن، نه، همین 313 تا. این فرشته نقشش چیه؟ لذا امام زمان 6 روزه بر عالم حاکم میشه، اولین لشکر امام زمان ملائکه است، حدیث امام صادق، و الا با این 313 نفر و با 1000 نفر و 10000 نفر میشه این زرادخانه های هسته دنیا رو از کار انداخت. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ترس تو دل انداخت. ابو رافع به ابو سفیان گفت چرا حاشیه میری، بگو خدا کمکش کرد، ملائکه. اینم عصبانی شد، گفت ما شکست خوردیم، تو حالا داری پشتی اینا رو میکنی، زد، حالا او بود یا ابو لهب، زد تو سر این ابو رافع، شکست، خون جاری شد، که ام فضل زن عباس عموی پیغمبر اومد جلو ابو سفیان، گفت چرا میزنیش، حرف ناحساب که نمیزنه، چرا اینو میزنی، تو از جای دیگه شکست خوردی، تلاپیشو سر این خالی میکنی. ببینید چی میخوام بگم، میخوام این جمله از امیر معنا بشه. میفرماید چهارمین صفت اون افرادی که حضرت داره ازشون تعریف میکنه اینه، کان ضعیفن مستضعف، نگاش میکردی اصلا حساب روش باز نمیکردی، ضعیف مستضعف. اما فئن جاء الجد، اگه میومدن تو میدان جنگ، فهو لیسون قاب، شیر بیشه بودند. و سلون واد، سلون واد یعنی مار بیابان، مثل مار بیابان می جهیدن تو میدان جنگ. اون روزی که امام سرگردان بود تو مرز عراق و کویت، فرودگاهی حاضر نبود ایشونو بپذیره. شاه فکر میکرد این امام اینطوری وارد تهران بشه، اینطوری قدرت پیدا کنه. امام از خانه محقرش میامد هر شب تو حرم حضرت امیر بالا سر زیارت جامعه کبیره میخوند و توی این کوچه های نجف با این خونه ساده بدون پنکه گرمای نجف کی فکر میکرد امام دنیا رو تکان بده؟ اگه کسی نگاه میکرد نه چهره امام، نه خانه امام، نه ثروت امام، یه درس مختصر، یه خانه که همزم هست، برید نجف ببینید، چی فکر میکرد یه مرتبه 19 بهمن 57 تمام همافران امام بیسته؟ هنوز بختیار سر کار بود، سان ببینه از این، اینا ابهته، اینا عظمته، اینا باور میخواد، اینا اعتقاد میخواد. قرآن میفرماید، خیلی عجیبه این آیه، مثل اینکه برای امروز نازل شده، ود کثیر من اهل الكتاب، پیغمبر میدونه دشمن چی میخواد؟ میخواد همه شما کافر بشید، ته تش اینه، میخواد شما نباشید، چون حسوده، نمیتونه ببینه شما رشد میکنید. ود یعنی دوست دارن، کثیر من اهل الكتاب، بیشترشون، لو یردونکم، شما رو برگردونن از انقلاب، برگردونن از نظام، برگردونن از عرض میکنم که اسلام، یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسد. تو کشور انقدر سیاه نمایی نکنیم، خود تحقیری نکنیم، شیفتگی از غرب ایجاد نکنیم. الان یکی از بحث هایی که ما الان این روزا داریم تو این شرایط بحرانی سیاسی و بیشترم خودیامون مقصریم، خود تحقیریه، ناکارآمد جلوه دادن نظامه، ناکارآمد جلوه دادن اسلامه. شما فکر کنیم مثلا دنیا الان، خود غرب، من خیلی از این کشورها رفتم، من انقدر که تو هامبورگ آلمان گدا دیدم تو که شهرهای ایرانیش وقت ندیدم، شاید قدم به قدم خودم دیدم. شما فکر کردید تو بلغارستان من یه سال رفتم، انقدر که جوانه که دست دراز میکرد جلو مردم. شما فکر کردید تو مثلا غرب یا تو کشورهای اطراف ما، همینایی که الان با آمریکا هم خوبن، افغانستان، عراق، اردن، جاهای دیگه، خود عربستان، ما یک شیوهی که دشمن گذاشته وسط، ما هم گول خوردیم و اون تو سر خودمون زدنه، خودمون داریم تو سر خودمون میزنیم، خودمون داریم خودمون رو تحقیر میکنیم، خودمون داریم سیاه نمایی میکنیم، ناکارآمدی نظام رو جلوه میدیم. این غلطه، نظام کارآمد بوده. مقام معظم رهبری مرتب تو سخنرانی ها میفرمایند به مردم امید بدید، یأس ایجاد نکنید، گروه های سیاسی همدیگر رو نکوبید، همه رو جاسوس معرفی نکنید. حرف غلطیه بابا، این جاسوسه، اون جاسوسه، اون جاسوسه، اون که بابا این حرف درستی نیست. ارکان نظام رو بعضی جاسوس معرفی میکنه، حرف درستی نیست. بالاخره این نظامی است که با رأی مردم بالا آمده. فرمود، حالا من رد شم از اینجا، این صفت چهارم چون میخوام تمام کنم بحثو. پنجم، حالا شما آمارشو شما جمع بزنید، من دیگه رقم نمیگم، چون تو شمارم بعضیا اختلاف دارن، تعدادو بیشتر کردن، من 11 تا رو بر اساس شرح آیت الله عظمای مکارم میگم. لا یدلی به حجت حتی یعتی قاضیا، خیلی قشنگ، این آقا، نمیدونم این آقا کیه، ابازر رسول خدا رو داره میگه، فرضیه، ولی صفت بعدیش این بود تا پیش حاکم و قاضی نمیرفت خودش حکم نمیکرد، خودش دلیل نمی آورد، خودش اقامه حجت نمی کرد. ببینید من یه مثال ساده میزنم، دو تا ماشین به هم میخوره تو خیابون، کی باید نظر نهایی بده؟ پلیس. آقا دیرش که پلیس برسه یه ساعت که نمی کشه. شما فرض کن تو پر ترافیک ترین منطقه شهر ماشین شما خورد به ماشین دیگه، به یه موتور دیگه، موتور افتاد، ماشین افتاد، پرش یک ساعت میکشه پلیس بیاد. چند نفر تا قبل از اینکه پلیس بیاد نظر میدن؟ 1000 نفر.
تو مقصری، تو تون رفتی، بابا سب کن، پلیس میاد کروکی میکشه. میگه چی؟ حضرت میخواد بگه این دوست من تا، حالا نگفته ایشون پلیس، میگه قاضی، تا حاکم اونی که باید نظر بده نظر نمیداد، خودش اظهار نظر نمیکرد. قشنگ برید یه گوشه بنشینید، راه مردم هم باز کنید، پلیس میاد میگه 100 تا فحش به هم میدن، 100 تا ناسزا میگن، 100 نفر میان اظهار نظر میکنه، بالاخره تصمیم میگیره دیگه. یعنی به عبارت دیگر میدونید چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قبل از محکمه قضاوت نمیکرد. آقای سایتی نوشته، آقای فلان خورد، آقای فلان برد، آقا صبر کنید بره دادگاه حکم صادر بشه، وقت ببینی اصلا مبنا نداره. خودمون میگیم قضاوت میکنیم، نظر میدیم، میدوزیم، میبریم، تو شب نشینیامون قاضی میشیم، حاکم میشیم. این کارو نمیکرد. صفت بعدی، و کان لا یلوم احدا علی ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. اینم خیلی مهم، اگر کسی خطا میکرد عذر میآورد، میپذیرفت ولو گاهی از اوقات اون عذرم درست نبود. هیچگاه کسی رو وقتی کاری میکرد سرزنش نمیکرد، صبر میکرد عذرشو بشنوه. لذا یه وقتی پیغمبر خدا از مسجد آمد بیرون با صفیه همسرش، تازه ازدواج کرده بود، عرض میکنم دید چند تا جوان ایستادن، دید پچ پچا شروع شد، رفت جلو پیغمبر، فهمود حالا تعبیر منه، این تعبیر از منه، پچ و پچ نکنید، همسرمه، اومده بود صبح مسجد نماز یا به هر حال پیغمبر رو ببینه. گاهی از اوقات این نکته موجب بدبینی میشه. فرمود ویژگی دیگرش این است که تا عذر طرفو نشنیده نظر نمیده، سرزنش نمیکنه، حرف نمیزنه. اینم نکته بعدی. کان لا یشکو وجعا الا عند برعه. وقتی درد میگرفت شکایت نمیکرد تا خوب بشه. خوب که میشد میگه من یه همچین مرضی داشتم، خوب شده حالا تو دوران بیماریش. حالا اینا چون یه قدری توضیح میخواد دیگه به همین میزان اکتفا کنیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. بسمک الاعظم یا الله. به آبروی ابا عبدالله قسمت میدم، آبروی ما رو حفظ کن، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، کشور ما، تمامیت ارضی ما، استقلال ما، آزادی ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام و انقلاب، شر امریکایی های عهد شکن، شر اسرائیلی های قاصب، شر آل سعود به خودشون برگردان، به زودی زود اونها رو سرنگون بفرما. همانطور که خبر سقوط صدام رو شنیدیم، خبر سقوط آل سعود رو هم خدایا به ما نشان بده. به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، گذشتگان این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. در ظهور با برکت آقامون تعجیل بنما، موانع فرج رو برطرف بفرما. و عجل اللهم فی فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان عزیز، حکیمانه رو شنیدید، حکمت‌های نهج البلاغه و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رفیعی که تقدیمتون شد. خوف و ترس از پروردگار موضوع صحبت‌های حجت الاسلام قائمی هست. به مدت 30 دقیقه در برنامه گنج سعادت دعوت میکنم شنونده باشید. با اعلام ساعت 5 بامداد جمعه 21 خرداد.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت، در دل و
گنج سعادت.